ورود حجویری به سرزمین پنجاب شعری سروده است و ورود حجویری به پنجاب را موجب زندگی و شادابی این منطقه دانسته است. خاک پنجاب از دم او زنده گشت، صبح ما از مهر او تابنده گشت، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاهش خانی باطل خراب، عاشق و هم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق. دوستان گرامی، حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. مورخان هندو مذهب نیز به خدمات حجویری به ویژه در گسترش دین اسلام اذعان دارند. در این باره در کتاب تاریخ لاهور آمده است که در گسترش دین اسلام تلاش‌های بلیغ کرد. گنیشتاس در کتاب پارباغ پنجاب می نویسد در آن عهد اکثر قوم گجران هندو مشرب در لاهور وطنگاه داشتند. معتقد او یعنی حجویری شده و اسلام قبول کردند. مولوی نو احمد می گوید هنگامی که حجویری به اینجا یعنی لاهور رسید، راجرای نایب حاکم پنجاب مرید او شد و مسلمان گردید. او را شیخ هندی نام نهادند. از اخلاف او تا به حال خادم و مجاور مرقد حجویری هستند. آرامگاه حجویری در لاهور به نام داتا دربار است. درباره سال وفات حجویری نیز اختلاف نظر بسیار است و درگذشت او را می توان بین سالهای 465 تا 469 هجری قمری در نظر گرفت. اما این مسلم است که وی در زمان ظهیرالدوله سلطان ابراهیم ابن مسعود ابن محمود غزنوی دعوت حق را لبیک گفته و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. بقعه مزار او نیز توسط سلطان ابراهیم بنا شده است. مرقد حجویری در لاهور از روزگاران کهن تا کنون زیارتگاه خاص و عام بوده است و مشایخ بزرگ در هر زمان از آستان او فیض برده اند. دارا شکوه در کتاب عبرتنامه در این باره نوشته است خلقی انبو هر شب جمعه به زیارت آن روضه منور مشرف می گردند و مشهور است که هر که 40 شب جمعه یا 40 روز پی هم طواف روضه شریفه ایشان کند، هر حاجتی که داشته باشد به حصول می انجامد. مفتی علی‌الدین لاهوری نیز در این خصوص گفته است هر شب جمعه و روز جمعه هزارها مردم برای زیارت ایشان نذورات می آورند و مراد دل خویش را از ایشان تقاضا می کنند. همراهان گرامی، از محتویات کشف المحجوب که آخرین اثر حجویری است می توان دریافت که او 9 اثر دیگر هم داشته است که امروز هیچ یک از آنها در دست نیست. برخی از آثار او دزدیده شده و برخی دیگر را دیگران به نام خود منسوب کردند. حجویری برای جلوگیری از تکرار این سرقت نام خود را در جاهای مختلف کتاب کشف المحجوب ذکر کرده است. حجویری دیوان شعری داشته که در کشف المحجوب درباره آن گفته است کسی این دیوان را به نام خود کرده بود. اما حجویری چیزی درباره زبان این اثر نگفته و ما نمی دانیم اشعار او به زبان عربی بوده یا فارسی. کتاب فنا و بقا در آداب خرقه ظاهری و باطنی اثر دیگر حجویری بوده که اکنون در دست نیست. منهاج الدین نیز نام کتاب دیگری از حجویری است که در طریقت تصوف و مناقب اصحاب صفه نوشته شده و شرح حال حسین ابن منصور حلاج نیز در این کتاب آمده بوده است. اما این کتاب را نیز مانند دیوان شعر حجویری کسی به نام خود منسوب کرده است. کتاب ایمان در بیان ایمان و اثبات اعتقاد مشایخ و همچنین کتاب شرح کلام منصور در بیان شرح اشعار حسین ابن منصور حلاج عارف نامی قرن سوم هجری قمری نام دو اثر دیگر حجویری است که به دست ما نرسیده است. عزیزان، رساله مختصری به نام کشف الاسرار به حجویری نسبت داده شده است که ظاهراً نخستین بار در لاهور در 8 صفحه به چاپ رسیده است. این اثر چند بار به اردو ترجمه و چاپ شده است. عجیب این که اغلب محققان این رساله را از نگاشته‌های حجویری قلمداد و به آن استناد کردند، در حالی که محتویات رساله خود گواه بر جعلی بودن آن است. سبک این رساله هندی است و نثر کشف المحجوب به دوره اول عصر سامانیان تعلق دارد و به راحتی می توان زبان دو نوشته را از یکدیگر تمیز داد. مؤلف کشف الاسرار تلاش کرده است افکار پریشان و پراکنده خود را به وسیله عارفی معروف تبلیغ کند و برای خود نیز نامی و موقعیتی در مرتبه عرفا کسب نماید. بسیاری از عبارات و اسامی و سخنانی که در این کتاب به کار رفته نشان از تمایز فاحش این اثر با نثر حجویری و نثر متداول در روزگار وی دارد. کتاب کشف المحجوب که تألیف آن به سالهای پایانی زندگی مؤلف و تا حدودی به ایام اقامتش در لاهور مربوط می شود، در جواب سوالاتی نوشته شده است که یک همشهری او به نام ابو سعید الحجویری از او پرسیده بود. این کتاب گنجینه‌ای گرانبها از مسائل شریعت، طریقت و حقیقت و معرفت است، این کتاب خزینه ارزشمند در شرح احوال و تعلیمات پاک اولیا و عرفا است. کشف المحجوب نخستین کتابی است که در موضوع عرفان و تصوف به زبان فارسی نگاشته شده است. این کتاب را نباید مجموعه از اقوال مشایخ دانست، بلکه نظام کاملی از تصوف و مهمترین اثر در عرفان نظری به شمار می رود. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
چیکیشون ایده تکراری مشاهیر بود، هم اکنون نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز قیایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران از نظر کمیت تولید علم رتبه نخست را در میان کشورهای اسلامی کسب کرد. هرچند در پایگاه استنادی اسکوپوس در تولید علم ایران در میان کشورهای اسلامی رتبه اول را داشت، ولی در پایگاه استنادی WOS در سالهای اخیر پس از ترکیه در جایگاه دوم قرار داشت که توانست رتبه اول را از آن خود کند. در حال حاضر نیز رتبه بین المللی ایران در هر دو پایگاه بین المللی WOS و اسکوپوس برابر با 16 است. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بر اساس برنامه 10 ساله علم و فناوری کشورهای اسلامی که با حضور رؤسای جمهوری و وزرای علوم و فناوری کشورهای اسلامی در قزاقستان به تصویب رسید، میزان تولیدات علمی کشورهای اسلامی در 10 سال آینده باید به 2 برابر افزایش یابد. در حال حاضر سهم کشورهای اسلامی در تولید علم در دنیا حدود 8% است که باید در 10 سال آینده به 16% برسد. در زمینه دیپلماسی و همکاری‌های علمی کشورهای اسلامی با سایر کشورهای جهان نیز آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، چین، کانادا و استرالیا 7 کشوری هستند که با کشورهای اسلامی بیشترین همکاری علمی را داشته‌اند. همچنین نشریه ژئوپرشیا که توسط دانشکده زمینشناسی پردیس علوم دانشگاه تهران منتشر می شود، در پایگاه معتبر بین المللی WOS نمایش شد. شماره‌های منتشر شده مجله ژئوپرشیای دانشکده زمینشناسی این پردیس در پایگاه معتبر و بین المللی WOS همانطور که خدمت شما گفتم نمایش شد. گروهی از مهندسان مکانیک در مؤسسه‌ای در ایالت ماساچوست آمریکا با سرپرستی یک پژوهشگر ایرانی موفق به طراحی سیستم خنک کننده برقی جدیدی شده اند که فاقد هر گونه قطعه متحرک است. با توجه به برنامه‌ریزی جدی ناسا برای اعزام فضانورد به کره مریخ، خنک نگه داشتن محیط اطراف فضانوردان به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. این سیستم الکتروهیدرودینامیک که با موفقیت در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش شده، از برخی مایعات دارای شارژ الکتریکی برای خنک کردن محیط استفاده می کند. این مایعات از لوله‌های باریکی می‌گذرند تا گرما را بدون ایجاد سر و صدا یا لرزش از محیط اطراف فضانوردان دور کنند. دوستان گرامی، گرما یکی از بزرگترین تهدیدها در سفرهای فضایی است و همیشه برای فضانوردان مشکل ایجاد می کند. فضای خارج از کره زمین بسیار سرد است، اما زمانی که فضاپیما در معرض تابش نور خورشید قرار می‌گیرد، به طور ناگهانی و به سرعت بسیار داغ می‌شود و دمای آن به نقطه جوش می‌رسد، مگر اینکه سطح فضاپیما خاصیت بازتابی داشته باشد. علاوه بر این، سیستم‌های برقی، الکترونیکی، مکانیکی و حتی بدن فضانوردان گرما تولید می‌کند و فعالیت همه این دستگاه‌ها در شرایط خلاء موجب می‌شود هوایی برای انتقال یا تبدیل گرما وجود نداشته باشد و انباشت این گرما می‌تواند مشکل آفرین باشد. به گفته جمال یعقوبی، این سیستم در ایستگاه فضایی بین‌المللی با موفقیت آزمایش شده و قرار است نمونه پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر آن با هزینه 10 میلیون دلاری ساخته شود. با کشف جدید پژوهشگران سوئدی در مؤسسه KTH میتوان امیدوار بود که در آینده نزدیک استفاده از پیچ و صفحات فلزی آزاردهنده برای اتصال بخش‌های آسیب دیده استخوان‌های بدن انسان منتفی شود. استفاده از انواعی از سمق‌های چسبان توسط دندانپزشکان برای ترمیم دندان‌های آسیب دیده متداول است، اما بعد از جراحی استخوان‌های آسیب دیده از صفحات فلزی و پیچ برای اتصال آنها به یکدیگر استفاده می‌شود. کشف جدید پژوهشگران سوئدی می‌تواند این روند را متوقف کند. آنها از تولید نوعی چسب زیستی سازگار با بدن انسان خبر داده‌اند که می‌تواند استخوان‌های مرطوب را با قدرت بالا به یکدیگر بچسباند. کل روند چسباندن استخوان‌های آسیب دیده از این طریق تنها 5 دقیقه طول می‌کشد. این چسب روی یک فیبر خاص قرار می‌گیرد و به استخوان‌های آسیب دیده چسبانده می‌شود و در نهایت بخش‌های شکسته شده استخوان به خوبی به یکدیگر می‌چسبند. قدرت این چسب 55% بیشتر از چسب‌های متداول در دندان پزشکی است. در حال حاضر از این روش به صورت آزمایشی استفاده می شود و یک شرکت نوپا در تلاش برای تجاری سازی آن در آینده نزدیک است. و اما دوستان گرامی، محققان ژاپنی در حال آزمایش ابزاری هستند که به فرد امکان می‌دهد نمونه ادرار خود را برای تشخیص بیماری سرطان تست کند. شرکت ژاپنی هیتاچی احتمالاً نخستین مؤسسه در جهان است که راحت‌ترین ابزارها را برای رصد سرطان می‌سازد. این شرکت روشی ابداع کرده که فقط با بررسی و تحلیل نمونه ادرار فرد وجود این بیماری را در افراد تشخیص می‌دهد. این روش به ویژه برای ردیابی سرطان سینه و کلون کارآمد است. به گفته سخنگوی شرکت هیتاچی، این روش با استفاده از 250 نمونه آزمایش شده است. این روش در صورت تایید برای ردیابی این بیماری در کودکان بسیار مؤثر است. با کمک این روش افراد می توانند خود به تنهایی سرطان را در مراحل اولیه ردیابی کنند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم که در این برنامه شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار دادیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و یاورتان. Thank you.
همراهانی گرامی، در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
از سرزمین نور نوشته سعید آل رسول راوی داستان علی رضایی کارگردان جلال مقامی صدا بردار علی رضا فهیم دژبان تهیه کننده عزرا وکیلی
زنی پوشیده رو پریشان دل شکسته روزی تا سراپرده پیامبر پیش آمد برای گفتگو با او. یاران به پیامبر از آن چه دیدند خبر دادند و پیامبر آن زن را به نزد خویش پذیرفت تا شنوای حدیث او باشد.
ای پیامبر خدا، به دست خالی با کولباری از امید به خانه‌ات پناه آوردم تا مگر به لطف و عنایت نیازم را برآوری.
چیستی ای زن؟ نیازت چیست؟
زنی مسلمانم از تازه مسلمانان قریش. پدرم حارث هشام مرا ام حکیم نامید. پس چون که بالغ شدم با عموزادم اکرمه همسرم کرد و مرا به خانه او فرستاد. من بانوی عموزادم شدم و عروس عمویم امر هشام. روزی چند پیش از این که مکه به روی شما دروازه باز کرد و قریش به اسلام تن دادند، من نیز به مسلمانی رو کردم. اما افسوس که همسرم اکرمه با من نبود که در صف مردان مکه شما را خوش آمد بگوید. او همان روز که سپاه یاران شما را بر قله های اطراف شهر دید، بر اسب نشست و گریخت. او نه تنها از شما و دین شما که از من و فرزندانم نیز گریخت و من اینک تنها ماندم با شهری بدون همسر و بیابانی که فقط رد پای او را نشان می دهد. امروز او کجاست نمی دانم، اما آن روز که می رفت سوی سرزمین یمن اشاره کرد و بدان سو گریخت، مباد که جانش را سپاهیان شما مباه بدانند. اما دریغ و درد که نمی دانست آن که آمد پیام آور رحمت بود، نه کسی لایق گریز از او. حال آمدم تا به عجز و تمنا امان او را از شما بخواهم که بدکارترین قریش او نبود، و چه بسیار بدکاران که شما ایشان را به بخشایش خود سرفراز کردید. اینک همسر من اکرمه فرزند عمر هشام پناهنده آستان شماست. با او چه میکنید ای پیامبر خدا؟
اکرمه ناآشنای پیامبر نبود. نام او سالها بود که بر زبان دوست و دشمن میرفت. از روز بدر تا آن روز که مکه تسلیم پیامبر شد، در شمار سپاهیان قریش اکرمه را می توانستی دید یا نامش را شنید. پدرش نیز ناآشنای پیامبر نبود که مخالفت لجوجانه او با مسلمانان نامش را از عمرو هشام به ابو جهل تبدیل کرده بود. از نخستین روز آشکاری دین ابو جهل سرآمد دشمنان بود و دم به دم دیگران را به ریختن خون پیامبر وامی داشت. برای مراقبت از جان پیامبر ابو طالب زاده برادرش را با خاندان و یارانش به شعب خیش برد. اما ابو جهل مگر از دشمنی دست کشید؟ دیگران را گرد خیش آورد و با آنان عهد همکاری بست تا بر مسلمانان پناهنده به کوهستان سخت بگیرند، با ایشان داد و ستد نکنند و هر که را به آنان آزوغه برساند کیفر دهند. چه شبها که خود بر راه بیابان می نشست تا راه آزوغه پنهانی را از پناهگاه مسلمانان بگرداند. روزی دیگر سران قریش را به کشتن پیامبر هم داستان کرد و به رأی او از هر خاندان مردی برگزیده شد تا نیمه شب به خانه پیامبر شبیخون زنند و جانش را بگیرند. روزی دیگر نیز بعد از آن که پیامبر از توطئه قریش به تقدیر پروردگار گریخت و راهی مدینه شد، سپاهی گران تدارک دید و در کنار چاه‌های بدر چه غوغا که برپا کرد و خود نیز بر سر این سودا جان باخت. اکرمه در بدر همراه پدر بود و مرگ پدر را با چشم دید. پس تاج ابو جهلی را که بر زمین بدر به خاک و خون آلوده شده بود به میراث از پدر به مکه برد و خود بر سر نهاد. بعد از آن روز اکرمه از امیران لشکر قریش بود. هر جا و هر بار که نزاعی پیش می آمد، گاه فرمانبران او جبهه راست لشکر بودند و گاه جبهه چپ. در همه حال اما اکرمه بود که یاد پدر را در خاطر دوست و دشمن زنده می کرد. عروس ابو جهل و همسر اکرمه مقابل پیامبر به انتظار نشسته بود و لحظه هایی بس دشوار را سپری می کرد.
اینک همسر من اکرمه فرزند عمرو هشام پناهنده آستان شماست. با او چه می کنید ای پیامبر خدا؟
پیامبر گویی از گذشته هیچ در خاطر نداشته باشد به مهر گفت. او در امان خداست، پس هر که او را ببیند شایسته نیست که آزارش دهد.
این جمله را که پیامبر گفت، ابرهای تأثر به آسمان چشمان من دویدند و از تلاطم آنها صدای صاعقه‌ای در فضای جان من پیچید که به خود لرزیدم و بی اختیار اسیر سیل اشکی شدم که از دیده فرو ریخت. غرقه این سیل ندانستم که چگونه از نزد پیامبر رفتم و جستجوی اکرمه را از این سو و آن سو آغاز کردم.
ام حکیم همسرش را در ساحلی از سرزمین تهامه یافت و او را به آنچه از پیامبر شنیده بود اشارت داد.
ای عموزاده، از نزد بهترین و نیکوکارترین و مهربانترین انسانهای روزگار می آیم تا از او به تو پیغام برسانم که خود را به کام مرگ مینداز و بیهوده به هر کجا مگریز. من از او امان تو را خواستم و او پناهت داد.
اکرمه غرق شگفتی پرسید،
آیا تو با محمد سخن گفتی؟ آیا به راستی او امانم داد؟
آری اکرمه، من چنین کردم و او چنان. اینک کدام یک را میپسندی؟ آوارگی را یا بازگشت؟
اکرمه را آنچه همسرش ام حکیم گفت برفتن سوی مکه امیدوار کرد. پس هر دو همپای یک دیگر راه بازگشت را پیش گرفتند، در حالی که اکرمه از سرنوشت خیش بیمناک بود. گویی باور نمی داشت که آن دشمنی ها را پیامبر به او بخشیده باشد. اکرمه را اگر مسلمانان می دیدند، یاد پدرش ابو جهل در خاطر ایشان زنده می شد و تصویر آن لحظه ها یا کنده از دشمنی پیش چشم ها جان می گرفت. این بود که پیامبر پس از رفتن ام حکیم رو به یاران کرد و گفت، اکرمه از سفر سوی شما باز می گردد، مبادا از پدرش بدگویی کنی که بدگویی از مردگان زندگان را آزار می دهد. اگر اکرمه می دانست که پیامبر زمینه استقبال از او را این گونه فراهم آورده است، روزهای سفر را کوتاه می کرد و به جای تردید شوق دیدار پیامبر در جانش شعله می کشید.
همان روز که از سفر باز آمدیم راهی دیدار پیامبر شدیم. اکرمه به پای ترس از پس من آمد، مرا پیش فرستاد تا از خبر ورودش پیامبر را آگاه کنم. من نیز چنین کردم و از پیامبر اجازه خواستم تا اکرمه را به حضورش ببرم. پیامبر اجازه داد و لحظه آن دیدار تماشایی سرانجام فرا رسید.
اکرمه نزد پیامبر آغاز سخن کرد.
همسرم به من خبر داده است که شما از من درگذشته اید و پناه هم داده اید.
پیامبر گفت: او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه را مهربانی پیامبر دگرگون کرد. پس در حالی که سر شرم ساری فرو برده بود به آهستگی گفت:
سوگیان به جانم که بهترین و باوفاترین مردم شمایید. گواهی می دهم که خدایی نیست وگر خدایی یگانه، و گواهی می دهم که شما پیامبر اوید.
پیامبر پیش روی ما نشسته بود و نگاه میکرد. گمان نمیکردم که رفتار او اکرمه را به چنین حالی دچار کند. گمان نمیکردم که همسر من با خلق و خویی که از او سراغ داشتم در مقابل پیامبر فروتنی کند و حقیقت آیین او را گواهی دهد. اما اینها همه پیش آمده بود بیان که من بخواهم یا اکرمه بخواهد. نمیدانم چه بود که سر رشته را به دست داشت و هر سو که میخواست میکشید.
فتح مکه فتح در و دیوار نبود که به تیر و تیغ فراهم شده باشد. فتح مکه پیروزی بر دلهای سخت و سنگی کسانی بود که حقیقت را می دیدند و آن را نادیده می انگاشتند. اکرمه چون کوهی تکیده و فرو ریخته به پیامبر گفت:
اینکه ای پیامبر خدا، برای من آمرزش بخواه. به خاطر هر دشمنی که کردم یا هر جنگی که در آن شرکت جستم تا شرک را برتری بخشم.
پیامبر دست با آسمان برداشت و گفت: پروردگارا، اکرمه را ببخشای. به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد تا چراغ راه تو را خاموش کند. پروردگارا، اکرمه را ببخشای. به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد تا چراغ راه تو را خاموش کند. اکرمه از پیامبر ارمغانی خواست برای آینده زندگانیش، ستاره‌ای که او را در تاریکی شبها به راه رستگاری هدایت کند. پیامبر گفت: خداوند را یگانه بشناس و محمد را بنده و پیامبر او بدان و هر چه می توانی در راه خدا بکوش. اکرمه شادمان از پند پیامبر گفت:
به خدا قسم که هرچه در راه دشمنی با خدا از مال خود باختم، دو چندانش را در راه خدا خواهم داد و هرچه در راه دشمنی با خدا لباس رزم پوشیدم، دو چندانش را به جنگ در راه خدا خواهم پرداخت.
آن روز صدای اکرمه را من شنیدم و پیامبر. اما بعد از آن روز از قریش همگان دیدند که از نزد پیامبر اکرمه‌ای که بیرون آمد آن اکرمه نبود که خون ابو جهل را در رگ‌ها داشت. همسرم را آن ساعت دیدار پیامبر چنان حالتی پیش آورده بود که گاه مرا نیز به شگفتی وامی داشت. اما مگر پیامبران جز برای این می آیند که مردمان را حالتی دیگر پیش آورند؟ پیامبر اکرمه را به من و فرزندانم بازگرداند و گلی را در باغچه خانه ما کاشت که تا سالهای سال عطر رحمت و عطوفت از آن به مشام می رسید.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی این رادیو نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها رو می شنوید.
حکایات آیه ها.
یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. با این یادآوری که این برنامه به شأن نزول آیه های 1 تا 11 سوره عادیات می پردازد، لطفا همراه ما باشید.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقه
رفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقه.
یکی از سوره های اختلافی از نظر مکی و مدنی بودن سوره عادیات است که اگر مکان نزول سوره تعیین گردد در تفسیر و شناخت بهتر آن نقش بسزایی دارد. برخی از مفسران به دلیل سوگندهای ابتدایی در باب اسبان جنگی آن را مربوط به جهاد دانستند که در مدینه واجب شده است. همچنین روایاتی که نزول سوره را بعد از غزوه ذات و سلاسل بیان کرده آن را مدنی دانستن. سال هشتم هجری بود. مردی بادیه‌نشینی نزد پیامبر خدا آمد و گفت میخواهم تو را نصیحت کنم. رسول خدا پرسید نصیحت تو چیست؟ عرض کرد 12,000 سوار جنگجو از اعراب در سرزمین یابیس اجتماع کردند. آنان با یکدیگر عهد بستند تا یکدیگر را یاری کنند و دست از یاری هم بر ندارند تا اینکه یا همه بر این قسم بمیرند یا اینکه تو و پسر عمویت یا پسر عمکت علی را به قتل برسانند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این خبر دستور داد مردم در مسجد جمع شوند. همه مسلمانان که جمع شدند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر رفته و آن چی شنیده بود را به اطلاع مردم رسانید. تعدادی از مسلمانان به پا خواسته و گفتند یا رسول الله ما آماده نبرد با دشمن خدا و دشمن تو هستیم. ما را به جنگ آنها سفربر کن. هنوز چیزی از زمان جمع شدن مردم در مسجد نگذشته بود که پیامبر شماری از داوطلبان را انتخاب نمود. پیش از خروج این گروه از شهر پیامبر به آنها سفارش کرد که زمانی که با آنها روبرو شدید اسلام را به آن گروه عرضه کنید. اگر پیروی کردن که موجب سعادت است، اما اگر به مقابله و جنگ برخواستن شما نیز بجنگید تا تسلیم شوند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع کثیر از یاران خود را به سرکردگی بعضی از صحابه به سراغ آنها فرستاد، ولی بعد از گفتگوهای بدون نتیجه بازگشتند. سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را با گروهی کثیر از مهاجر و انصار به نبرد دشمنان اعزام داشت. بدین ترتیب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرچم سپاه اسلام را در دست گرفت و فرمود این بار علی علیه السلام را به سوی این گروه مشرک و بدخواه می‌فرستم. امید است که خدا به زودی فتح و گشایش را برای ما قرار دهد. آنها به سرعت به سوی منطقه دشمن حرکت کردند. به دشمن خبر رسید که علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد منطقه شده است. آنها برای مقابله حاضر شدند. حضرت علی علیه السلام نخستین کلامش این بود که اسلام را بر آنها عرضه داشت، ولی نپذیرفتند و اظهار داشتند که جز جنگ و کشتار به عمل دیگری راضی نخواهند شد. حضرت علی علیه السلام قدم پیش گذاشت و گفت من علی ابن ابی طالب هستم، پسر عمو و برادر رسول خدا و سفیر و فرستاده ایشان به سمت شما. آمدم تا شما را و شهادت بر توحید و یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کنم. آنها با تمسخر به علی علیه السلام گفتند ما تو را می‌خواستیم و دنبال تو بودیم. حال می‌بینیم که تو خود به اینجا آمده ای. خب ما سخنان تو را شنیدیم، اما هرگز اسلام نخواهیم آورد. پس آماده نبرد با ما باش. وعده ما فردا صبح است که همه مردم سرزمینمان حاضر و ناظر این جنگ باشند. آن شب علی علیه السلام به سپاهیان خود دستور داد و اسبان خود رسیدگی کنند و آنها را برای جنگ آماده کنند. زمانی که سپیدی فجر یا صبح بالا آمد، نماز صبح به امامت علی علیه السلام برگزار شد و پس از آن به لشکر دشمن حملور شدند. تعداد زیادی از جنگاوران سپاه دشمن کشته شدند و تعداد نیز اسیر شدند و غنیمت‌های بسیاری به دست آمد. سپاه اسلام به مدینه باز نگشته بود که جبرائیل امین نازل شد و خبر پیروزی امیر مؤمنان و سپاهیانش را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داد. در این هنگام سوره والعادیات نازل شد، در حالی که هنوز سربازان اسلام به مدینه باز نگشته بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن روز برای نماز صبح آمد و این سوره را در نماز تلاوت فرمود. بعد از پایان نماز اصحاب عرض کردند: این سوره است که ما تا به حال نشنیده بودیم. فرمود: آره، علی علیه السلام بر دشمنان پیروز شد و جبرائیل دیشب با آوردن این سوره به من بشارت داد. چند روز بعد علی علیه السلام با غنیمت‌ها و اسیران به مدینه وارد شد. بعضی معتقدند این یکی از نمونه‌های روشن آیه است، نه شأن نزول.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه. این
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
هنگامی که سپاه اسلام به مدینه نزدیک شد، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به همراه دیگر مسلمانان به استقبال حضرت علی علیه السلام رفتند. هنگامی که علی علیه السلام پیامبر را در میان جمعیت دید، آن حضرت از اسب پیاده شد. پیامبر در حالی که لبخند می‌زد فرمود: علی جان، سوار مرکب شو که خدا و رسول خدا از تو خوشنودن. اشک شوق بر چشمان حضرت علی علیه السلام حلقه زد. پیامبر ادامه داد: ای علی، اگر نمی ترسیدم که گروه های از امت من درباره تو همان سخنی را بگویند که نصارا درباره عیسی مسیح گفتند، امروز درباره تو سخنی می گفتم که بر هیچ دسته از مردم عبور نکنی جز آن که خاک زیر پای تو را به منظور تبرک بردارن. بله یاران و دوستان شنونده و همراهان گفتار حکایات آیه ها، دلاوری و جنگاوری حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در هنگام جنگ ها سبب ستایش و تمجید خداوند متعال و پیامبرش از آن حضرت در غزوات و نبردهای زیادی شد و آیات بسیاری در فضایل حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل گردید. یکی از نبردهایی که در آن دلاوری رشادت و شجاعت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام برای مسلمانان پیروزی ارزشمند و بزرگ به بار آورد، نبرد ذات السلاسل در سال 8 هجری پس از جنگ مته بود. گفتنیست آیه های 1 تا 11 سوره والعادیات بشارت پیروزی مسلمانان بر کافران را چنین بیان می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به اسبان دونده در حالی که نفس زنان به پیش می رفتند و سوگند به افروزندگان جرقه آتش و سوگند به هجوم آوران سپید دم که گرد و غبار به هر سو پراکندند و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است و او خود بر این معنا گواه است و او علاقه شدید به مال دارد. آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند و آن که در درون سینه هاست آشکار می گردد، در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است؟
شنوندگان عزیز، از آیات سوره والعادیات چنین برمی آید که جهاد در راه خدا آن چنان عظمتی دارد که حتی نفسهای اسبهای مجاهدان نیز شایسته سوگند است و همچنین جرقه های برخواسته از برخورد سومشان به سنگ ها و گرد و غباری که در فضا پخش می کنند نیز دارای ارزش و اهمیت هستند. آره، حتی گرد و غبار صحنه جهاد هم پر ارزش است. همراهان گرامی، با امید بر رحمت الهی و اینکه خداوند ما را با جهادگران و ایثارگران میدان نبرد حق علیه باطل محشور نماید، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.